أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از اینکه رحمان و رحیم صفت ذاتند یا صفت فعل، مطالبی رو عرض کردیم. امام رحمت الله علیه یه نظری در این رابطه دارن که ذکر این نظر خالی از لطف نیست. امام می‌فرماید در یه صورت رحمان و رحیم از صفات ذاتیه هستند و در یک صورت از صفات فعل. می فرماید اگر مراد از اسم، اسم ذاتی و تجلی به مقام جمعی باشه، رحمانیت و رحیمیت از صفات ذاتیه است که علیکم السلام، که در تجلیات به مقام واحدیت برای حضرت اسم الله ثابته. وقت رحمت رحمانیه و رحیم، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه فعلیه از تنزلات و مظاهر اونه. و اگر مراد از اسم تجلی جمعی فعلی باشه که مقام مشیت، اونگاه رحمانیت و رحیمیت از صفات فعلن. اینو در تفسیر سوره حمد صفحه 22 فرمودن. منظور ایشون این است که ما یه وقت میگیم بسم الله و منظورمون از اسم یعنی همون از به حضور شما ذات و اسم ذاتی است که به مقام جمعی تجلی پیدا کرده، وقت اینا از صفات ذاتیه میشن. یعنی رحمانیت و رحیمیت به خود ذات مربوط میشوند. این از ذات در واقع انتزاع شده، لذا میشن صفات ذات. ولی همین رحمان و رحمانیت و رحیمیت اگر به مقام مشیت الهی مربوط باشن میشن صفات فعل، چون بسته به این که ما اسم رو چگونه معنا کنیم. اسم رو به عنوان تجلی ذات ببینیم یا تجلی فعل؟ اگر اسم تجلی ذات باشه، رحمان و رحیم هم میشن صفات ذات. اگر اسم تجلی فعل باشه، رحمان و رحیم میشن صفت فعل، از صفات فعلیه هستن. لذا این الان نظری است که باز متفاوته از نظری که ما عرض کردیم، ولی خب یک ذوق عرفانی درش هست عرض به حضور شما. به همین جهت من حالا خواستم اشاره‌ای به این نظر هم داشته باشم. یک نکته فقط عرض به حضور شما اینجا لازمه باز من در ادامه بحث‌های گذشته اشاره کنم. ما تا اینجا هر چه گفتیم در مورد رحمان و رحیم بر این اساس بود که اینها در واقع دو اسم باشن، یعنی رحمان یک اسم، رحیم هم یک اسم، و البته منشأ هر دو رحمته، لذا تعبیر میشه به رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. اما بعضی از اهل معرفت مجموعه این دو رو یک اسم دا حساب کردن، نه دو اسمی که با واو به هم عطف شدن. ابن عربی در تفسیرش میگوید مجموع رحمان و رحیم یک اسم محسوب میشوند، مثل بعضی از اسمایی که ظاهرشون دو تاست ولی با هم شدن اسم برای یک ذات. ایشون اینجور میفرماید که اساساً تفکیک این دو از هم امکان نداره، یعنی مجالی برای این تفکیک نیست، چون پرورش نظام هستی امکانی بر تلفیق این دو، یعنی رحمت عام و رحمت خاصه. اصلا رحمان و رحیم در واقع یک اسمه، نه دو اسم. خب اگر ما گفتیم رحمان و رحیم با هم یک اسمن برای خدا که اصلا قابل جدا شدن از هم نیستن، خب اون وقت قهرن عرض به حضور شما مطلب تا حدودی متفاوت میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، اینجا باز این بحث قابل طرحه و اون این که رحمان و رحیم صفت برای اسمند یا الله. به حسب ظاهر ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، معروف و مشهور و تلقی همه ما، این است که صفت برای الله هم. ترجمه هایی هم که میشه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام، حالا به اسم خدایی که این چنین است که رحمان است و رحیم. خب این، اما باز امام رحمت الله علیه اینجا دو احتمال دادن. میگن احتمال دارد رحمان و رحیم صفت برای اسم باشن، همونطوری که احتمال داره صفت برای الله باشن. هرچند ایشون قرار دادن این دو را به عنوان صفت برای اسم اولا میداند از صفت برای الله، نمیگه اون غلطه ها. به اسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدایی که این اسم این چنین صفت رو دارد که رحمان است و این چنین صفت رو دارد که رحیم است. به نظر ایشون اگر اینا صفت برای الله هم باشن توجیه داره، غلط نیست، فقط یه محذوری پیش میاد که اونم تکراره، و البته تکراره بلاغتون، این تکرار خودش یک نوع بلاغتیست. اما ظاهر کلام ایشون این است که اولا آن است ما الرحمن و الرحیم را وصف برای اسم قرار بدیم. خب اگر وصف برای عرض به حضور شما الله قرار بدیم، معناش روشنه، ذاتی که این خصوصیات درش هست. منتها تکرار چجوری پیش میاد؟ میگن ما وقتی میگیم الله اسمون یا ببخشید ذاتون، این اسم برای ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمال و جمال و جلاله. خب این مشتمل بر رحمت هم هست، چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، و این یه نوع تکراره. وقتی الله میگیم همه این ویژگی ها درش وجود داره و ما این رو وقتی داریم میاریم به عنوان صفت برای الله قرار میدیم، در حقیقت به قول عوام چون که صد آیت نود هم پیش ماست، لفظ الله مثل صد میمانه، همه این معانی رو در بر داره. حالا یکی از اونها ولو این که مهمترینش و عامترینش باشه رحمته، چه رحمت رحمانیه و چه رحمت رحیمی. حالا این به تعبیر ایشون این توجیه داره، ما میتونیم به یه نحوی توجیه بکنیم، بگیم حالا مثلا ذکر خاص بعد العام، حالا این تعبیرات از منه آیشون که این تعبیر رو به کار نبردن، ذکر خاص بعد العام، این حالا یک لطافت و مثلا تأکید خاصی میتونه روی این جهت باشه، اما بهتر آن است که ما این رو اسم برای صفت برای اسم بدانیم.
یعنی ما در برابر اگر این مطابق بشیم، ما در نماز مثلا بگیم بسم الله و سوره رو شروع کنیم، در که مثلا الرحمن الرحیم دوستیم،
این که نه که دست من و شما نیست که، این متن آیه قرآن، ما که نمیتونیم از قرآن کم و زیاد کنیم، ما میخواییم توجیه کنیم بعد، یعنی بیا تفسیر کنیم این وجه این که به هر حال به این شکل آمده چی، آیا این صفت الله یا صفت اسمه.
این که تکرار باشه، تکرارم
زبانه دیگه، نه یعنی فیه بلاغتون، عرض کردم تکرار، ایشون میگه تکرار هست، چون در واقع الرحمن و الرحیم رو به عنوان ستایش و تحمید الله آورده، خب الله خودش اینا رو داره، درسته؟ این احتمال یه تکرار داره شد، ولی این نیست که غلط باشه، چون تکرار اگر هیچ غرض و دایی درش نباشه، نه جهات ادبی نه جهات معنوی، این لغوه، ولی اگر مشتمل بر یک جهت ادبی یا بلاغی باشه، مثلا با همون بیانی که من گفتم تأکید بخواد بر این بعد از ابعاد اون وجود نامتناهی بکنه، این محضور خاصی نداره. اما می‌فرماید اولا آن است که ما این رو صفت برای اسم بدانیم. چرا؟ چون در این صورت خود اسم به تنهایی می‌تواند متصف به صفت رحمانیت و رحیمیت باشد و می‌تواند نباشد. وقت آوردن الرحمن و الرحیم در واقع داره با آوردن اینا داره متصف میکنه اسم را به این دو صفت، که لولا این دو صفت خود اسم به تنهایی این اتصاف ازش فهمیده نمیشه. خب اگر صفت اسم گرفتیم معناش چیه؟ به اسم الله الرحمن الرحیم چی به نظرتون میرسه؟ اگه ما این رو صفت اسم بگیریم با ملاحظه این نکته که اسم به چه معناست، اسم را به معنای نام یا اسم لفظی نگیرید. اگه بخوایم این اسم را به معنای همین اسم لفظی که حاکی از یک ذاته بگیریم، خب این اسم، اسم الله به تنهایی ازش صفت رحمانیت و رحیم، یعنی اتصافش به رحمانیت و رحیمیت خیلی محصلی نداره. پس اسمو به چه معنا باید بگیریم؟ این اسم دیگه اون موقع از مقوله الفاظ نیست. این اسم که میخوایم ما اون رو موصوف الرحمن و الرحیم قرار بدیم، همون اسماء عینی است، همون چیزی که قبلا هم گفتیم، بله اسماء عینیه. اسماء عینی یعنی وجودات، وجودات امکانی که همه اینها عرض به حضور شما چی هستن؟ مصداق رحمت رحمانیه و رحیمیه خدا هستن. اسماء عینیه یعنی همان چه که به اصطلاح به او اسم الاسم گفته میشه. ببخشید، اون اسم دومه نه اسم اول. اون چیزی که این الفاظ از اونها حکایت میکنند، اون حقایق و موجودات و اعیانی که در این عالم هستند، اینا در واقع جلوه خدا هستند. اصلا رحمت خدا یعنی عالم وجود، رحمت رحمانیت خدا یعنی همه عالم هستی و همه موجودات این عالم. واقعا شما حالا باید بعدن ما به اصطلاح این مجموعه رو معنا کنیم با این توضیحاتی که دیدیم. خب یعنی چی؟ به این اعیان موجود، اعیان و اسماء عینیه‌ای که رحمت و رحمانیت و رحیمیت هستن، یعنی اینها رحمانن، اینها رحیمن، از باب این که عرض به حضور شما جلوه حق تعالی هستن، اون ذاتی که همه صفات درش هست، همه صفات کمال درش هست، مستجمع جمیع صفات. حالا اینو بعدن میگیم که این به اعتبار اون حمد که متعلق بسم الله، اون وقت یه معنای کاملی پیدا میکنه. علی حال به نظر ایشون الرحمن و الرحیم صفت برای اسمند و این اولاست از این که ما اینها رو صفت برای الله قرار بدیم. اینم در همون تفسیر سوره حمد صفحه 22.
برای
اینکه اونجا میگه احتمال تکرار، یعنی در اونجا تکرار، این مسئول از تکراره. بله اون توجیه برای اینکه بالاخره یه تکلف دیگه، میگه این احتمال مسئول از تکراره، اون احتمال ما رو این آیه رو این جمله رو مبتلا به یک تکراری میکنه که ما برای اینکه کلام خدا را از حتی رشحه‌ای از رشحات لغویت و تکرار بدون جهت مبرا بکنیم، بالاخره باید توجیه بکنیم. توجیهش هم همینه که بگیم مثلا یه نکته بلاغی در این هست، یا حتی یه مثلا اشاره به یه مثلا جهت خاصی داره، به اون مثلا تأکید خودش هم یه جنبه بلاغت درش میتونه باشه و هم یه جنبه معنوی و محتوایی.
نمیشه تبدیل مرجع
بله؟
یعنی بگن که بهتر که بسه بشه،
این اولویت برگرده، چون یه چیز براقی هم توش هست رو بریم معنیش بفهمیم.
خب بله، ببینید این که تصحیح بکنیم یه بحثه، یعنی هیچ کدام از این دو غلط نیست، ولی یه وقت بحث این است که ما در دوران امر بین تأکید و غیر تأکید، اصل عدم تأکیده، در دوران بین تکرار ولو این که یک جهت ادبی درش باشه، یه بلاغتی درش باشه، و عدم تکرار، اصل عدم تکراره، بالاخره تا مادامی که ما قرینه و به اصطلاح شاهدی بر این نداریم که گوینده به لحاظ یک غرض خاصی کلامش رو داره تکرار میکنه، مثلا تأکید بکنه، ما تا میتونیم اصل اولی این است که هر کلمه و هر جمله‌ای که میگه این تأسیس داره میکنه، الا این که مقرائنی برخلافش داشته باشه. لذا هم مطابق با اصل، هم مطابق با این که ما عرض به حضور شما بالاخره در کلام خدا یک معنای تازه و یک مفهوم تازه‌ای رو بیان کرده، لذا به این جهت میگه رجحان داره. خب اینو من گفتم دیگه، یه نکته بلاغی درشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید میخواد یه تأکیدی بکنه که از بین همه اسماء و صفات خداوند این دو که عام‌ترین اسماء و صفات هستن یک برجستگی بهش بده، از 99 یا 360 اسم این دوتا مثلا یه ویژگی دارن و خواسته اینو تأکید بکن، این که حالا مشکلی نداره. اینم یک نکته، نکته عرض به حضور شما دوم، درسته؟ اما نکته سوم، نکته سوم بود دیگه، الان میشه نکته چهارم، درسته. نکته چهارم اینه، حالا بالاخره بحثایی است که در ادامه، اینم یه لطافتی درش هست، حالا ما بعدن خواهیم گفت در مورد خود حالا بسم الله که هر کاری و هر قولی طبق روایات خوبه با بسم الله شروع بشه، این یکی از مسائلی است که در مورد بسم الله حالا ما اشاره خواهیم کرد. اینجا یک در واقع تطابقی بین شروع این عالم و شروع هر قول و فعلی خدا خواسته با این ایجاد بکنه. ببینید به طور کلی اساس خلقت، اساس تجلی خداوند، ظهور خداوند با این مظاهر هستی، این در مراتب مختلف تحقق پیدا کرده. در درجه اول، حالا این اصلا بسم الله رو بذارید کنار، میخوایم اصلا این عالم رو و این نظام هستی رو تبیین کنیم، در درجه اول الله هست که یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است و هیچ نقصی در او را ندارد. همه این عالم عرض به حضور شما یه زمانی نبودن، هرچه بود ذات بود و ذات بود و ذات. اولین تجلی خدا تجلی به مقام رحمانیت بوده، بعد از اون تجلی به مقام رحیمیت، و بعد از اون تجلی ظهوری فعلی تجلی به مقام مشیته. یعنی خداوند یه وقت در مرحله ذات بود، به تعبیر اون حدیث قدسی، و کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق یا خلقت خلقتا. من یک گوهر مخفی بودم، ذات خدا، بعد دوست داشتم شناخته شوم، لذا خلق کردم. خلق همون تجلی خداست. خداوند در مرحله ذات همون الله، ذات مستجمع جمیع صفات کمال، بعد تجلی کرد به اون مقام رحمانیت. یعنی اصل وجود و بست عالم وجود با این شروع شد. همه هستی، همه هستی، همه عالم وجود، همه عرض به حضور شما ما سوی الله، تجلی همین مقام رحمانیت خداست. اینجوری هم معنا کردیم دیگه. اون وقت بعد تجلی مقام رحیمیت که حالا اونطوری که ما البته این معنا رو امام به این شکل نفرمودن، شبیه این رو فرمودن، تنظیم به اصطلاح تشریع، هدایت و عرض به حضور شما راهنمایی بشر، همه به خصوص سعدا مثلا که یه مقداری جنبه خاص‌تر پیدا کنه. این تجلیات به این ترتیب در عالم تحقق پیدا کرد، همانطوری که تجلی اول از ناحیه خدا به این شکل بوده، حتی یه مرحله قبل از اون. حالا اینا دیگه بحثاش یه مقدار عرفانیه، خیلی میگه حتی تجلی، یعنی اون ذات حتی تجلیه به اسم الله هم نداشته. یعنی این الله هم تازه باید بذاریم کنار، این اولین تجلی خود خداست، همین ذات مستجمع، اون ذاتی که اصلا ما نمیفهمیم چیه، راجبش هم نباید خیلی فکر کنیم، که هیچ تجلی ای نداشت. اولین تجلی خدا به همین اسم اعظمه، یعنی الله، این اولین تجلی خدا. بعد از اون تجلی به مقام رحمانیت، بعد تجلی به مقام رحیمیت، بعدش هم تجلی به مقام مشیت. خب می‌فرماید چون اولین تجلی خدا این چنین بوده و اساس خلقت به این سبک و به این ترتیب متجلی شده، اون وقت خداوند متعال میخواد در شروع هر کاری، هر قولی، هر فعلی به همین ترتیب ما عمل بکنیم. لذا میگه بگید بسم الله الرحمن الرحیم، چون اولین تجلی خدا اسم الله، بعد تجلی به رحمانیت، بعد تجلی به رحیمیت. یعنی شما صورت لفظیه و کتبیه برای شروع اعمالتون هم باید همین طور باشه، همان طوری که خدا به این تجلیات تجلی کرد، باطن هستی به این شکل تجلی پیدا کرد، شما هم کارهاتون را، اقوالتون را، سخنانتون را با همین ترتیب بیان بکنید. میخواید یه کاری رو شروع کنید، بیاید همون طور، این تعبیر منه، بیاید همونطوری که خدا تجلی کرد شما هم کارتون رو شروع کنید. یعنی اون لفظی که میخواید به کار ببرید، لفظی بگویید که مبین این تجلیات باشه. بگید بسم الله، چون اسم الله اولین تجلی خداست. بگید الرحمن، چون خدا بعد از اسم الله تجلیش تجلی رحمانیت بود. بگید الرحیم، چون تجلی به مقام رحیمیت بعد از تجلی به مقام رحمانیت بود. همانطور که خدا در عالم هستی تجلی پیدا کرد با این ترتیب و این مقاماتی که ما میگیم، در ابتدای کارهاتون هم شما خدا را به این ترتیب بیان کنید، چه اونجایی که میخواهید. این خیلی نکته لطیفی است. چه اونجایی که میخواهید به زبان جاری کنید، چه اونجایی که میخواهید بنویسید. و اگر این چنین بشه، این کار مطابق با نظام الهی و ربانی میشه. وقت اون آثاری که برای بسم الله گفتن، برای این که هر کاری بدون بسم الله آغاز بشه، هر قولی بدون بسم الله باشه، این ابتره. چون برای این که بر اساس نظام الهی و ربانی نیست. اگه میخواید کارهاتون برکت پیدا کنه، هر کاری، از کوچکترین کار تا بزرگترین کار، هر حرکتی، هر فعلی، هر عملی، هر سخنی با این دید آغاز بشه. اولا با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه، اونم با این بیان که در حقیقت شما دارید تفتن و توجه پیدا میکنید. این کار و این سخن شما با دیدگاهی شروع میشه که مطابق بیان شما همون مطابق نظام الهی و ربانی است، قول شما مطابق با همون نظام الهی و ربانی است. و وقتی این اتصال بین قول قائل و فعل فاعل با متن این نظام هستی ایجاد بشه، نظام الهی ربانی، طبیعتاً یه معنویت خاصی پیدا میکنه اون کار، یه برکتی پیدا میکنه، اون وقتی که نتیجه میده دیگه ابتر نخواهد بود. همونطوری که باطن این نظام به سوی غایتی در حال حرکته، اون وقت حرکت افعال و اقوال ما هم به سوی یک غایتی خواهد بود و منتج. این هم یه نکته لطیفی بود که البته حالا با توضیحاتی که من دادم، حالا به این رو هم امام در همون تفسیر سوره حمد صفحه 22 و 23 بیان کردن. این حالا بازی نکته‌ای راجع به این. خب تا اینجا ما تقریبا مطالبی که درباره مفردات این آیه لازم بود گفتیم. فقط این رو هم اشاره بکنم که در خود قرآن هم این رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه هر دو ذکر شده. به بعضی از آیاتش هم من قبلا اشاره کردم عرض به حضور شما. فقط حالا همون نکته‌ای که قرار بود امروز بگیم ولی خب تأخیر افتاد، این که حالا خب این معنا رو، یه معنای کلی بسم الله رو بعد از دانستن این مفردات بگیم و بعد اشاره به همین مسئله‌ای که داشتیم که حالا اصلا فلسفه این که چرا باید بسم الله رو برای شروع کارها بگیم و بعضی روایات که در این رابطه وارد شده و بعضی از احکام فقهی بسم الله الرحمن الرحیم، و انشاءالله از این آیه بریم به سراغ آیه بعد. الحمدلله رب العالمین. حالا انشاءالله خدا گفتن دعا کنید، بگیم انشاءالله.